رسیدن به رفاه مادی، رسیدن به عزت اجتماعی، رسیدن به عقلانیت بالا، رسیدن به دانش برجسته و تاز و رسیدن به آرامش اجتماعی و امنیت اجتماعی، اینا اهداف ماست که اسلام اینها رو برای هر ملتی قرار داده. برای ما هم این اهداف رو اسلام ترسیم کرده و دنبال این حرکت کردیم و به کوری چشم دشمن به همه جمع خواهیم رسید. من توصیه هم همه آقاست در بحثیم سعی این راه ایمانی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بده. این پیام رو به طور سریع به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونتا شده و نمیتوانن مردم رو از هم جدا کنن، نمیتوانن مردم رو از نظام جدا کنن. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به همثال اینها نبایست منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن مواجه خواهد شد.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو گفتگو برنامه راهنما میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه گفتگوی خودمون پیامکی را خدمت مهمانان میخونم که 912 4 رقم آخر 2120 از تهران این پیامک را ارسال کردن که دلیل شکاف دیدگاه نسل زد و نسل جدید چیست؟ اینو جناب آقای سلامی میتونید توضیحاتی رو در این زمینه با هم داشته باشیم؟
بله. خب نسل جدید ما، نوجوانها و جوانهایی که امروز ما با اونها مواجه هستیم و تو کلاس‌ها، تو محافل، مساجد و برنامه‌هایی که داریم با اونها مأنوسیم، اینها در دنیای دیگری متولد شدن و در دنیای دیگری سیر میکنن.
درست.
ابزاری که دست اینهاست، تکنولوژی با این رشد سرسام‌آوری که داشته، یک دنیای دیگری رو برای اینها ترسیم کرده. دسترسی ساده به اطلاعات مختلف دارن در هر زمینه‌ای و این باعث شده که خب حرف‌های مختلفی رو بشنون. زمان ما و زمان پدرهای ما این گونه نبود که ما با مواضع مختلف، با حتی شهرهای دیگه خیلی ارتباطی داشته باشیم. مسافرت به اون معنا ساده نبود، با دشواری‌ها و هزینه‌های زیادی همراه بود. این دسترسی‌ها باعث شده که ذهنیت‌های متفاوت شکل بگیره. اما من می‌خوام اینجوری به قضیه نگاه کنم که ما گفتیم مقاومت.
درست.
و گفتیم قرآن تأکید داره که باید بر ایمان راستین مقاوم بود. الان امروز مردم سوال میکنن که چرا باید مقاومت کنیم؟
بله.
چرا اجازه نمیدید ما زندگیمونو بکنیم؟ این بحث ها کی میخواد تموم بشه؟ ما میخوایم زندگیمونو کنیم، ما نمیخوایم اصلا مقاومت کنیم. این خیلی سواله. این که میگید نسل جدید، این سوال واقعا نسل امروزه و میگه که ما رفاه میخوایم، ما آسایش میخوایم. من میخوام این رو به شما عرض کنم که ما برای اتفاقا زندگی کردن باید مقاومت کنیم. این چیزی نیستش که حرف خاصی باشه، این تجربه تاریخی ماست.
درسته.
ما مگه در زمان پهلوی ارتباط خوبی نداشتیم با قدرت‌های دنیا؟ خب اگر ارتباطمون خوب بود باید همه چیمون سر جاش میبود. آیا بود؟ ما در زمان جنگ‌های جهانی مگر اعلام بی‌طرفی نکردیم؟ آیا دیگه به ما کاری نداشتن؟ ما در زمان پهلوی مگه ارتباطمون خوب نبود؟ آیا بحرین رو دو دستی تقدیم نکردیم و بعد هم خوشحالی کردیم؟ مسئله اینه. مثال واضح‌ترش مردم غزه و لبنانه. الان مردم غزه و لبنان مگه چی میخوان؟ مگه نمیخوان زندگی کنن؟ یک زندگی معمولی میخوان، همین چیزی که الان بعضی از ما امروز داریم مثلا حسرتش رو میخوریم. شاید خیلی ابعادش به چشمون نیاد، شاید امنیتی که داریم و غرق درش هستیم به چشممون نیاد، ولی حسرت زندگی شاید خیلی های دیگر رو بخوریم. الان سوال اینه مردم غزه و لبنان مگه چی میخواستن؟ یک زندگی معمولی. ولی مگر میگذارن؟ مگر گذاشتند؟ مگر قدرت‌های دنیا اجازه میدن؟ مسئله اینه که آمریکا، قدرت‌های مستکبر دنیا، این منطقه رو میخوان.
درست.
و میخوان این منطقه رو از آن خودشون کنن. ما همین الان از همه ارزش‌هامون هم دست بکشیم. همه ایدئولوژی که داریم، همه اعتقادها و آرمان‌هامون رو کنار بگذاریم.
درست.
بگیم ما هر چی شما میگید. لن ترزا، قرآن فرمود لن ترزا انک الیهود و النصارى حتی تتبع ملتهم. میگه باید به آیین ما باشید. آیین اونها هم چیه؟ آیین اونها اینه. آیین اونها یهودیت و مسیحیت نیستا. آیین مستکبرین دنیا اینه که اجازه بدید ما هر کاری خواستیم بکنیم، هر چقدر خواستیم بخوریم، ببریم، شما کاری به این کارها نداشته باشید. و امام اومد، اسلام سیاسی با قرائت و خوانش امام اینه که تا انسان هست، تا بشر هست، خوی استکباری هم هست. و انسانی که بخواد در مقابل خوی استکباری، در مقابل فرعون‌ها، نمرودها، طاغوت‌های زمان بخواد ساکت باشه، بی تفاوت باشه، اونها اجازه نمیدن. همین زندگی معمولی که فکر میکنید اگر ما از عقایدمون دست بکشیم بهش میرسیم، اونها اجازه نمیدن همون زندگی معمولی رو ما داشته باشیم. و این چیزیه که وظیفه ما هاست که به نسل جدید این رو بفهمونیم و برسونیم و منتقل کنیم که فکر نکنید الان گیر ما اعتقادمونه، گیر ما آرمان و ارزش هامونه و اگر از اینها دست بکشیم کار راحت میشه و ما میتونیم زندگی ساده و با رفاهی داشته باشیم. هرگز تجربه تاریخی چنین چیزی رو به ما ثابت نمیکنه.
ممنونم. خانم دکتر ملکی، یه پیامک دیگری که ارسال کردن 0935 4 رقم آخر 7514 میگن که آیا فکر نمی کنید در تشریح و در اجرای برنامه های عملیات انقلاب اسلامی چندان خوب عمل نکردیم ما مسئولین؟ آیا به این اعتقاد دارید یا نظرتون در این خصوص چیه؟
در تشریح و
عملیاتی کردن برنامه ها اهداف.
خب این رو میتونیم از چند منظر در واقع مورد بررسی قرار بدیم. اگر اهداف و برنامه هایی که به مسئولین ما، به مسئولان بالادستی ما ارتباط داشته باشه، خب طبیعتاً بله، انتظار مردم انتظار زیادی نیست، انتظار فرایی نیست و مردم زمانی که پای کار اومدند و انتخاب کردند مسئولان را، امروز در واقع انتظار دارن که آنچه که لازمشون هست، آنچه که در واقع نیاز حداقلیشون هست، نه حداکثریشون، دیده بشه. ما این مورد رو خانم دکتر، زمانی که در واقع همین انتخابات اخیر بود، حضور مردم قهر کرده با صندوق‌ها رو دیدیم که در واقع با تأکیدات مقام معظم رهبری که اشاره داشتن که مردم دیده بشه و همین اتفاق هم افتاد در واقع، و در واقع با مشارکت اثباتی که داشتن اثبات کردن که ما کماکان پای کار هستیم.
بله.
فلذا اینجا هستش که در واقع اون برنامه ها و عملیاتی که قابلیت اجرایی داره و میتونن هم در واقع به سمت و سویی ببرن که در راستای آرامش، در راستای همین مواردی که جناب از بیانات رهبری، پخش و رفاه جمعی، آرامش اجتماعی، عقلانیت و موارد اینچنینی که در واقع چیزی غیر انتظار مردم نیست، اگر دیده بشه و اگر در واقع برآورده بشه، به نظر میرسه که آنچه که در هدف بوده، آنچه که در برنامه نویسی بوده،
بله،
تحقق پیدا کرده و مردم میتونن در واقع قدری بیش از پیش در واقع به این انقلاب دلگرمتر باشن و بیشتر از قبل در واقع بتونن وارد صحنه بشن و خودشون رو اثبات بکنن.
خیلی هم عالی. حالا با توجه به اینکه شما در ادامه صحبت هم فرمودین که فرهنگی هستین، خب پیروزی انقلاب اسلامی منجر به تغییرات اساسی خب در نظام آموزشی کشور ما شده. در این زمینه هم اگه مواردی باشه با مشارکت حاج آقای سلامی این صحبت رو داشته باشیم خیلی ممنون میشم.
آموزش و پرورش خب یک در واقع دستگاهی هستش که میتونه در واقع یک تولید اندیشه‌ای داشته باشه برای اگر بخوایم همه مخاطبان و ذینفعان دانش آموز رو و 1,000,000 معلم رو در واقع ببینیم، خب خیلی در واقع دستگاهی هستش که فراتر از اون حد خودش باید عمل بکنه و آموزه‌های دینی، عبادی، اخلاقی رو در آموزشش باید داشته باشه. ما داریم میگیم آموزش و پرورش. من قبلا در واقع یک مقاله‌ای رو مد نظرم بود که بگم تربیت مقدم یا پرورش مقدم بر آموزش است. زمانی که در واقع دانش آموز اون آموزه‌های دینی،
یعنی مقصد پرورشه،
مقصد پرورشه، پروراندن در واقع ذهن‌های سالم که امروزه ما نجنگیم تا اونها رو به سمت سوی خودمون، به سمت سوی انقلاب بیاریم، اونها در واقع ببینن آنچه که باید نیاکانشون، پدرانشون، مادرانشون دیدن و امروز در واقع چون دیدن، چون تجربه کردن، به راحتی میان پای کار. فلذا اینجا در واقع مسئولیت صاحبان تعلیم و تربیت، صاحب نظران امر اجتماعی آموزش و پرورش رو زیادتر میکنه که با توجه به سند تحول بنیادین که ساحت‌های ششگانه متوازن تربیتی رو گفته، همزمان از تمام ابعاد دیده بشه، از جمله همان دینی، اخلاقی، ساحت اقتصادیش، زیستی بدنیش، زیبا شناختیش، علمی فناورانه. فقط ما در واقع مسئولین کف مدارس نیاییم به مباحث آموزشی، یک سری مباحثی که در واقع حفظی و توتیبار هستش و ممکنه دانش آموز از مدرسه هم بیرون رفته و نرفته فراموش بکنه. اینها در واقع منشأ ما نیست، اینها مسئولیت ما نیست، اینها بله. مسئولیت بعدی ما، ثانویه ماست
و سند تحول هم همینه.
بله، در سند تحول ما اشاره اکید داریم به در واقع آموزش روی ساحت‌های ششگانه متوازن تربیتی،
ترویج ارزش‌های اخلاقی.
بله، ترویج ارزش‌های اخلاقی و همچنین یک طرحی رو داریم ما، طرح جد که جهاد تبیین هست. یعنی درسته. در واقع من مدیر مدرسه، من معلم، من دبیر، من استاد دانشگاه ملزم به این نیستم که در واقع یک کتابی رو معرفی بکنم، یک جزوه‌ای رو به دانش آموز، به دانشجو بدم و بر همون اساس پیش برم و پایان ترکم یه آزمونی بگیرم. نه، اینجا در واقع من در کنار اون آموزش‌ها با یک جهاد تبیین هم در واقع داشته باشم که بتونم اون حداقل‌ها رو که در واقع جزوه حالا وظیفه تکلیفی من هستش انشالله انجام داده باشم.
جناب آقای سلامی، موضوعی هست بحث صدور انقلاب اسلامی به جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی. در این خصوص و جنبش کشورهای اسلامی که استراتژی جمهوری اسلامی ایران هست، کمک به ملت ستمدیده جهان اسلام، در این زمینه که همون میزان مشارکت مردم رو داره نشون میده، مطالبی رو بفرمایید، در خدمت خواهیم بود.
خواهش میکنم. من راجع به آموزش پرورش گفتن یه نکته بگم، نظرم رو بگم، بعد ایشالله راجع به صدور انقلاب هم صحبت خواهم کرد. ببین، من احساسم اینه که ما امروز در آموزش پرورش و همه متولیان امور فرهنگ جامعه برای مواجهمون با نسل جدید، درسته که باید بر معنویت، بر توسل، بر زیارت، بر عبادت اینها تأکید کنیم.
بله.
و الان ما شاهد استقبال خوبی هم هستیم در این درست. موضوعات. شما نگاه کنید، از اعتکاف خیلی نگذشته چه جمعیتی، چه جمعیت عظیمی از نوجوانها رو ما بله. شاهد بودیم که در اعتکاف حضور پیدا کردن مشتاقانه بله. و اینا واقعا اون فضای معنوی رو تجربه کردن. در پیاده روی اربعین، در زیارتها شاهدش هستیم، حتی در مساجد. حالا درسته که به هر حال استقبال از نوجوانان از مساجد شاید متفاوت باشه، ولی من خودم مسجدی رو در همین تهران در خیابان استاد معین رفت و آمد دارم و میشناسم که بدون اغراق اگر بخوام بگم حدوداً 70% بله. بین 60 تا 70% جمعیت نمازگذار اون مسجد بله. نوجوان و جوونه و اینها میشینن پای مجالس اهل بیت، میشینن با دقت گوش میدن، حتی یادداشت میکنن، حتی مباحثه میکنم. اینها جای خود لازم هست، اما اون چیزی که ما باید به نسل جدید منتقل کنیم، عرض کردم، اون خوانش سیاسی از اسلامه. ببینید دست. اسلامی که امام ارائه داد فرقش با این همه خوانش های دیگه از اسلام چیه؟ ما آیا اسلام رو فقط برای آخرتمون میخواییم؟ اسلام آمده تا نداشته های ما رو در دنیا حواله بده به آخرت و بگه که هر چی شما در این دنیا کمبود داشتید، ضعف داشتید، اب نداره، خیالیتون نباشه بله. خدا آخرت براتون جبران میکنه. جبران. یا نه، امام آمد تا بگه که اسلام دین و دنیا رو با هم قرار آباد کنه. اسلام اومده که دنیا و آخرت رو توامان بهش توجه کنه دلست. و اینه که جای ببینید در قرآن یه آیه هست میفرماید انظروا الی ثمره، یه درخت رو میخواید راجبش قضاوت کنید، نگاه به میوهش کنید. اسلام اگر میوه نده شهید بهشتی، خدا رحمتش کنه، چقدر به این نکته تاکید داشت. که میگه اسلام اگر میوه نده، ثمر نده، نوجوان ما حق داره که اون اسلام رو خوشش نیاد، باش ارتباط برقرار نکنه. اسلام باید میوه بده، باید ثمرش رو مخاطب ما ببینه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. فکر نکنیم تو دنیا اگر بی توجه باشیم، مفلوکانه زندگی کنیم، کاری نداشته باشیم کی خورد کی برد، مستکبرین بیان برای خودشون کارشون رو بکنن، برای عالم برنامه ریزی کنن،
درسته.
برای همه مردم دنیا تعیین تکلیف کنن،
بله.
بنشینن طرح بریزن که خب ما مردم غزه رو کجا بفرستیم، بفرستیمشون آفریقا؟ میگید صدور انقلاب. الان امروز مردم دنیا متحیر موندن که چه چیزی مردم غزه رو پای کار نگه داشته. یک سال و نیم اینها روز و شب ندارن،
درسته،
نون ندارن بخورن، زندگی ندارن، همه عزیزانشون رو از دست دادن، جنازه های عزیزانشون زیر خروارها خاک و زیر آوار،
ولی روی اعتقادات خودشون
ولی
هستن.
یک ذره پا پس نکشیدن.
درست.
شما دیدید توی این فیلم هایی که تلویزیون نشون میده، تبادل اسرا، نیروهای حماس میان چه استقبالی میکنن مردم غزه؟ به خاطر اینه که میگن اسلامی که ما فهمیدیم به ما اجازه نمیده نسبت به سرنوشت خودمون،
بله،
کشورمون، آیندهمون بی تفاوت باشیم. و این چیزیه که این خانش از اسلام اون چیزیه که ما باید به نوجوانهامون برسونیم، نه اینکه اسلام بشه. حضرت آقا، اینم بگم عرضم تمام، حضرت آقا توی باز این کتاب طرح کلی اندیش اسلامی در قرآن خیلی جالبه، ایشون میگه که تحریف بزرگ تاریخی درباره دین میدونید چیه؟ تحریف بزرگ تاریخی اینه که ما انبیای الهی رو به سان واعظان مسئله گو، صاحبان کرسی تدریس و استادان اخلاق تصویر کردیم.
بله.
فکر کردیم اینها کسانی هستن که خب یه گوشه میشینن، درسشون رو میگن، موعظه‌شون رو میکنن، شاگرد پرورش میدن و کارشون همینه. در صورتی که انبیا آمدن تا زندگی مردم رو درست کنن،
درست،
تا دنیا و آخرت رو توامان آباد کنن.
بله.
ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. درست. و توجه به یکی و غافل شدن از دیگری خطاه. و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با مسیری که پیش روی مردم ایران گذاشت،
بله،
و آینده روشنی که برای اونها ترسیم کرد که خودشون قیام کنند و دین رو اجازه بدن که در زندگیشون تأثیر و اثر خودش رو داشته باشه، این راه و مسیر امامه و راه و مسیری که جمهوری اسلامی پی گرفته و خیلی از کشورهای منطقه هم به این نتیجه رسیدن که راهی جز این وجود نداره و با سازش، با مذاکره، با نشستن پشت میز و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، نه اینکه هیچ کاری پیش نمیره، ولی مذاکره باید از موضع برتر باشه، باید با قدرت باشه.
جناب آقای سلیم، هم که سوالم و سال قبلی دوباره تکرار کنم خدمتتون، تو بیانیه گام دوم هم هست بحث مشارکت، میزان مشارکت مردم که حضرت آقا تاکید دارن و در کنار اون صدور انقلاب اسلامی و جنبش هایی که در جهان اسلام داره برای جلوگیری از بی‌عدالتی صورت میگیره، در این زمینه هم صحبت کنیم از مطالب حضرت علی و سکا خانم ملکی استفاده کنیم. بفرمایید.
من بخشش رو عرض کردم، حالا تکمیل میکنم. ببینید وقتی که یحیی سنوار شهید، یحیی سنوار رضوان الله تعالی علیه، تو برخی از جملاتش بود که راه ما راه امام حسینه.
درست.
و امام خمینی راجع به نهضت و قیام امام حسین چی فرمود؟ فرمودند که ما هر چه داریم از محرم و صفر است.
بله.
یعنی صدور انقلاب مگر جز این معنای دیگر میتونه داشته باشه؟ صدور انقلاب یعنی همین، یعنی راهی که حسین ابن علی با خون، یعنی این خیلی مهمه، من بذارید این فقرات حضرت آقا رو بخونم راجع به انقلاب. ایشون میگن که انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ نه کودتای نظامی شد، نه افسرانی به میدان آمدند، نه احزاب فعالیتی میتوانستند داشته باشند، نه نخبگان نقش مهمی داشتند، نقش مال توده مردم بود، آن هم نه با سلاح، با دست خالی، با جسم خودشان آمدن میدان، دلشان را، قلبشان را، خون خودشان را کف دست گرفتن آمدن میدان. خب این بدون ایمان نمیشود. آمدن و خون بر شمشیر پیروز شد. بعد این جمله جالبه، این طبیعت همه جاست، همه جا همین جور است، هر جا ملت ها حاضر به فداکاری باشند، جانشان را کف دست بگیرند، هیچ قدرتی در مقابلشان یارای مقاومت ندارد.
پس یکی از دستاوردهای انقلاب میشه چی؟ فداکاری و ایثارگری.
بله، دقیقاً با دست خالی مردم غزه این رو جلوی چشم دنیا آوردن که با دست خالی بدون سلاح میشود حرف رو، حرف حق رو به کرسی نشوند و مجبور کرد اون دشمن ظالم، اون دشمن جنایتکار، رژیم بله. منحوس صهیونیستی رو که شرطهای اینها رو بپذیره.
درست خانم ملکی، ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، 1 دقیقه به جنبندی صحبت‌های شما می‌پردازیم و همچنین جناب آقای سلیمی فقط 1 دقیقه شما هم پای جملات و پایانی خودتون در مورد انقلاب اسلامی، نقش و مشارکت مردم در پیروزی انقلاب اسلامی رو بفرمایید.
من هم اینجا ترجیح میدم که در واقع تأکیدی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشم که صریحاً جایگاه مشارکت مردم در تداوم انقلاب رو بهش اشاره کرده و همچنین در واقع مشارکت مردم رو به گونه‌ای در واقع صریح میگه که میگه در حفظ و اداره حکومت یکی از ارکان نظام سیاسی و اجتماعی اسلام همون در واقع مشارکت مردمه. حکومت جمهوری اسلامی ایران که تجلی حکومت دینی در عصر معاصر هست و ما امروزه داریم میبینیم در واقع برگرفته از همان حضور گرم و همیشگی مردم بوده که مشارکت زیاد داشتن و همچنین مقام معظم رهبری همواره توجه ویژه‌ای به مسئله حضور مردم در صحنه داشته و جایگاه خاصی رو برای این قضیه قائل شدن و همینطور که در واقع در عرایض قبلم گفتم واقعا اینجا ما باید حضور مردم رو، حضور مردمی که در انتخابات قبل به دفعات شنیدیم، حضور قهر کرده مردم با صندوق‌ها رو شنیدیم، اینجا تاکید رهبر بود که واقعا مردم دیده بشن تا بتوانیم انشاءالله مشارکت مردم رو کماکان داشته باشیم برای پیروزی‌های آتی.
بفرمایید آقای سلامی، جمله آخرتون بفرمایید.
بله، از آقا می‌فرمایند که انقلاب اسلامی میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند. این روحیه و رویکرد انقلابی که زنده بوده و زنده خواهد موند کاملا قابل جمع با این نظم و نظام سیاسی و اجتماعی ما هست.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما عزیزان درخواست میکنم که مثل همیشه و مثل همه ساله در راهپیمایی شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی فردا روز 22 بهمن با افتخار شرکت کنیم برای عدالت خواهی اسلام در جهان امروز. شما رو به خدا میسپارم. مانا باشید و پایدار.
با شعار جشن حضور تا ظهور، خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن، بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه‌ای مجدد ذی‌الجلال و العظیم و شهیدان بالا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تفکر امید و وحدت ملی. همین با هم میآییم.
صدای انقلاب اسلامی.
مراسم جشن یومالله 22 بهمن روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ایران من، مردانی از قبیله و ایل با غیرت و غیور و قدرتمند و سرفراز. ایران من، سرزمین آب و خاک و عشق و هنر، اوج هنر و فرهنگ، مهد علم و تاریخ، تصویر حیرت انگیزی از قدمتی هزار ساله، پناهگاه اندیشه و ادب و هنر. در دست پرچم ایران داریم و بر دل مهر عشق به آزادگی و غیرت. با پای شور می آییم و با نگاه عاشق تماشا می کنیم.
سویلرم فرهنگین دیلم قشقایی، عطریدن سلمیان دیلم قشقایی، افتخار یاخدران حامی دوران نه، دنیاده شهرده علم قشقایی. بیای یلمزن قشقایین شجاعتلی ولایتلی خلقندن سرک که انشالله بو آیین 22نه گلرلر راه پیمالیگه تا بو ایشیلن کشورمیزین دشمنلرنی ناامید ایدلر.
ما لورل خونگرم و مردم پاک دیار عشق و شور و غیرتیم. ایما و یاد همه افتخارل گذشتمون در راه پیمایی 22 بهمن شرکت ایکنیم تا انشاءالله دل امام زمان و رهبر عزیزمون خوشنود کنیم.
علم فنه آمریکا، علم فنه آمریکا.
بله، ما هم انشاءالله فردا مثل همه ایرانیان در خیابانهای سراسر ایران اسلامی حضور به هم خواهیم رساند و حماسه دیگر خواهیم آفرید. اینجا رادیو گفتگو.
۲۲ بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته در سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مقدس ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ در غرفه خود در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی نبش شرقی کوچه نورافکن منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور